Elohim or beni gerere amadem hakerdem etsin Elohim or beni ve çeu bakerdem ve ne baksın Elohim
عالم همه قطره است و دریاست حسین، خوبان همه بنده اند و مولاست حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. سپاس از همراهیتون با صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. اما امروز موضوع برنامه ما هواداری از حق هست و چند ماهی هست که همه شاهد جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی هستیم در غزه و در حق مردم مظلوم فلسطین. همونطور که بارها هم اشاره کردیم، تمام این جنایات با توجه به اینکه در سکوت خبری هم هستیم در جهان داره اتفاق میفته. میخوایم مطلع بشیم از آخرین اخبار مربوط به غزه. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر قناد باشی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما، عزاداری هاتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای معنوی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. ایام رو تسلیت میگم و انشالله عزاداری های شما و شنوندگان محترم قبول باشه. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر قناد باشی عزیز، از آخرین تحولات و اخبار مربوط به غزه برای ما بگید.
خب میدونید که یک جنایت جدیدی را پریروز صهیونیست ها رقم زدن، البته دیروز هم باز یک کشتار دیگری را صورت دادن. اما اونچه که پریروز صورت گرفت یک افتضاح بسیار بزرگ تازه‌ای برای صهیونیست‌ها بود. صهیونیست‌ها یک حدود 100 نفر را در یعنی 400 نفر را به خاک و خون کشیدن، حدود 100 نفر یا حتی آماری تا 120 نفر هم را دیدم که به شهادت رسیدن در اون حادثه. یک پروژه‌ای را چند ماهه، حالا چیزی که خودشون گفتن، اجرا می‌کردن تا اینکه محمد ضیف رهبر یعنی فرمانده نظامی یا معاون سنبار را که از حماس هست ایشون را به شهادت برسونه. و تصورشون بود که با این عملیات میتونن چنین کاری را صورت بدن. و باز فرصت خواسته بودن از غربی ها، آمریکایی ها پیوسته از اونها میخوان که پایان بدید به جنگ، چون منافع آمریکا الان در خطرز خطر هست، موقعیت آمریکا و غرب. ولی که اونها فرصت خواسته بودن و این افتضاحی شد. مجددا معلوم شد که تو نتوانستن که ایشون را به شهادت برسونن و لذا نشون داد که دستگاه اطلاعاتیشون باز هم اشتباه کرده و این افتضاحی بعد افتضاحات شد. بعد در عملیات هم تصور میکردن که نشون بدن که حماس دیگه نمیتونه رهبرانش را حفظ بکنه و اون هم نشون داد که اتفاقا حماس هوشمندانه با این که در یه محدوده بسیار مثلا کوچک محدود شده و بارها بمباران شده میتونه توانش را حفظ کنه. لذا اون چی که امروز هست، خبر جالب این است که انگلیس دولت جدیدی میدونه سر کار اومده، وزیر خارجش شتافته در واقع، یعنی با شتاب و عجله خودش رسونده فلسطین اشغالی. بعد پیوسته یعنی دیروز دیالوگی که با نتانیاهو داشته که میگه که زود آتش بس بکنید و این بسیار مهم هست. یعنی در واقع نشون میده که چقدر حماس و مقاومت توانسته پیروز بشه و اونها بالاخره اون چی که میخواستن صورت بدن، که یعنی اهدافی که تعیین کرده بودن را هیچ کدام دست نیافتن و امروز ناگزیر به آتش بس هستن. البته انگلیس ها از دریچه هم مثل همیشه مزورانه عمل میکنن، بحث بله. بشری مطرح میکنن که اسرا آزاد بشن، اما بحث اسرا نیست، بحث این است که انگلستان و دنیای غرب مبتنی بر تجارت هست. دیگر تجارت از میان بره، الان میدید یمن داره داخل کشتی های اونها رو در این مسیری که میان سمت اسرائیل اینها رو در واقع مورد هدف قرار میده، چون بمباران کردن بله. یمن را باز در اونجا هم به وجود تو هر شبت که کشتی های آمریکایی و انگلیسی را میزن، رضا بسیار در معرض خطر قرار گرفتن. الان در اردن نظاراتی که بود و در مغرب که دو تا پادشاهی در دنیای عرب هست، نظارات بسیار خشمگینانه ای که چرا دو پادشاهان عرب کاری نمی کنن.
همطور که شما هم فرمودین، حقوق بشر دقیقا چیزی که ازش دم میزنن و بهش اعتقاد ندارن. آی دکتر قنات باشیم، ما فرصتمون خیلی کوتاه هست، اما میخواییم از زبان شما تحلیلی هم بشنویم درباره حمله ای که به ترامپ شد روز گذشته. تحلیل شما چه هست، به خصوص با این شرایط از امنیت کشور آمریکا؟
به نظر من حالا روز 26 حدس و گمان زدن راجع به این مسئله که آیا جمهوری‌ها بودن، دموکرات‌ها بودن، گروه‌های چپ افراطی بودن، راست افراطی بودن، ولی به نظر من مهمترین مثلا گزینه این است که در آمریکا برای که جلب توجه بکنند مردم به انتخابات، هر دفعه یک جریانی رو راه میندازن. قبلا مسائل خاورمیانه و مسائل برونمرزی و روسیه و اینها متوسل میشد، روسیه را میگفتن مداخله میکنه در انتخابات ما. امروز در این مورد ساکتن، چین را میگفتن مداخله، امروز در داخل خودشون فعلا دارن یک صحنه سازی هاییست برای جلب توجه مردمی که به این دو پیرمرد مفلوک هیچ امیدی ندارن که در این انتخابات اونها شرکت بکنن. رضا به نظر من بیشتر این هست، مخصوصا که دولت آمریکا از نظر دانشگاه ها متهم کودک کشی در فلسطین هست. لذا اونها سیاست خارجی را در صحنه انتخابات فعلا ازش صحبت نمی کنند، چون افتضایی به بار آمده در فلسطین و در اوکراین همینطور.
بیشتر سعی میکنن به مسائل داخلی بپردازن و روی اون مانور بدن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر قنات.
مشارکت عمومی هست در اصلا اونجا.
درسته. سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر قنات باشی عزیز. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشین، انشاءالله موفق باشین.
زرد میدانی ما همه گوش به امر علی و روح الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. قصد تشتیز بر از خون حسین و یحیا، قصد خاکیز معطر شده از عاشورا، قصد جوشیدن خون سر یحیای نبی، قصد چون شام غریبان حسین ابن علی. شام قدس است و شما شب شکنانید همه، هله ای قوم بتازید و بمانید همه.
صبحتون بخیر باشه. اما در این لحظه میخواییم بخشی دیگر رو بشنویم از گزارشی که همکار گزارشگرمون هادی اسدی آماده کرده.
سپاسگزارم از شما هموطنان و همراهان عزیز. اومدیم و رسیدیم به یک جوان بسیار خوب، خوشرو و با محبتی که حلیم رو به عنوان نظری انتخاب کرده بودن و توضیح میکردن که چند دقیقی ما بهشون زحمت دادیم تا با ما هم کلام بشن و با هم گفتگو بکنیم. سلام بر شما، قبول باشه.
سلام و عرض ادب، سپاسگزارم از شما.
زنده باشین. قبول باشه عزاداری شما.
خیلی متشکرم. انشالله که از تمامی عزاداران آقا با عبدالله قبول حق باشین.
سلامت باشین. چند سالتونه؟
من 33 سالم بودم.
چند ساله که روز تاسوعا نظری رو بین مردم توضیح میکنین؟
والا از گذشته تا به الان ما به صورت خانوادگی نظری رو داشتیم، فکر میکنم موروثیه و اگر توفیق داشته باشیم ادامه هم خواهد داشت.
چه چیزی باعث میشه که این اتفاق قشنگ رو همینجوری ادامه بدیم؟
عشق به آقا ابا عبدالله الحسین فکر میکنم تنها دلیل این تداومه.
قبول باشه قربان. در بحث طرفداری از حق و حقیقت و همراهی با حق و حقیقت شما نگاهتون چیه؟ تو زندگی شخصیتون آیا موقعیتی براتون پیش اومده که بدونین علی رغم همه سختی ها و دشواری ها باید سمت حق و حقیقت بایستین؟
ببینید ما افتخار این رو داریم که در مکتب حضرت عباس علیه السلام، آقا امام حسین علیه السلام داریم نوکری میکنیم. اگر ما رویه این عزیزان رو نتونیم پیش بگیریم، سیره این عزیزان رو نتونیم بشناسیم و پیروش باشیم که دیگه اصلا نباس اسممون رو شیعه گذاشت. بارها بارها طبیعتا این اتفاق افتاده و ما هم به تبعیت از عزیزان و سرورانمون طرفداری حق رو داشتیم، حتی اگر آسیب و زیان این موضوع به ما رسیده باشه.
حتی آسیب و زیان که به ظاهره دیگه، در اصل سود منفعت
طبیعتا همینطوره. ببینید فرمایش آقا علی ابن ابی طالب اگر اشتباه نکنم میفرماید تا جایی که من حضور زن دارم میفرماین که اگر مظلوم نباشد ظالم رشد نمی کند. طبیعتا جایی که از حق و حقیقت نشه دفاع کرد مطمئنا باید دچار ظلم و ستم هم باشیم دیگه.
ازتون ممنونم و ما رو هم دعا بکنید.
زنده باشید. آرزوی توفیق دارم برای شما، انشالله که از شما هم قبول باشه، همچنین از تمامی مردم عزیزم التماس دعا دارم.
سلامت باشین. همراه ها هم نفس با ما هستید در صبح به وقت فرهنگ از رادیو فرهنگ.
ممنونم از هادی اسدی عزیز همکار گزارشگرمون که امروز هم با ما همراه بود در صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. اما در این لحظه هم ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب دکتر مظفری جامعه شناس. آقای دکتر سلام.
سلام، صبحتون بخیر جناب معنوی عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از حضورهاتون. قبول باشه آقای دکتر مظفری، موضوع امروز ما هواداری از حق هست و پرسشی که پیش میاد اینه که طرفداری و هواداری از حق چه تأثیرات مثبتی میتونه در جامعه بذاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر امام حسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت. من لازم میدونم ایام محرم به خصوص تاسوعا و عاشورای حسینی رو خدمت شما و عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض کنم. عزاداری ها و طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول درگاه حضرت قرار گرفته
باشد.
در واقع دوگانه ما داریم و اون دوگانه حق و باطل که در طول تاریخ بوده.
بله.
از به اصطلاح زمان خلقت انسان، از زمان حضرت آدم تا حضرت خاتم و تا الان همیشه این دوگانه بوده و همیشه عده‌ای به اصطلاح دنبال حق طلبی و حق خواهی بودن، عده‌ای هم تو مسیر باطل قرار می گرفتن. اونجا که بحث زر و زور و تزویر مطرح میشه، در واقع این بحث حق و باطله. گاهی باطل خودش رو زیبا جلوه میده و زیبا جلوه داده میشه و باعث انحراف و سردرگمی میشه. این تشخیص حق از باطل هست با همه ظواهر باطل که در واقع به اصطلاح کار انسان‌های بصیره. وقتی میگه انسان بصیرت داشته باشه یعنی همین، بتونه بین حق و باطل مسیر درست رو تشخیص بده و باطل تمیز بده به عبارتی. حالا یه رویکرد و نگاه فرهنگ اجتماعی هم وجود داره متاسفانه در دنیا و اون این که عده‌ای بدون این که در یک واقعه، در یک رویدادی بدون این که توجه بکنن به حق یا باطل، این طرف حق یا باطل، طرف اون به اصطلاح افراد مربوط به فرهنگ خودشون رو میگیرن، یعنی کار ندارن که کدوم بر حق کدوم باطل، و اینم یه ضعفی کمشه وجود داشته. اما بین حق و باطل واقعا ظرافت‌های وجود داره. در شرایط عادی جامعه همیشه حق و باطل در کنارم هستن و خودشون رو نشون نمیدن، ولی وقتی که اینجا حالا به عبارتی حوزه اجتماعی و جامعه شناسی هم بحث تعارض منافع است. وقتی که در واقع اونجا مسائلی پیش میاد، حق و باطل خودشون نشون میده و انسان عاقل و آگاه کسی اونجا درست تصمیم بگیره و این ظرافت ها استفاده هست.
شما اشاره خوبی هم کردید که واقعا یه مرز خیلی باریکی هست بین حق و باطل و
خیلی
آگاهی و بصیرت داشته باشیم بتونیم تشخیصش بدیم از هم و راه درست رو انتخاب بکنیم بسیار مهمه. سپاسگزارم آقای دکتر مظفری عزیز که امروز صبح هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. با شما خداحافظی میکنم. ارادتمندم، خداحافظ.
از بچگی از 10-11 سالگی یاد نمیدم یه جایی بخواد یه کسی به هم زور بگه زیر بارش برم.
السلام علیکم و سلام الله. من از حق دفاع کردم، فیرالله جعفری هستم از شیراز.
به پایان صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ رسیدیم. از همه شما دوستان شنونده التماس دعا داریم. خداحافظ.
غزل‌های بارانی. بارانی هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبد آینه در بغل دارد. چه ساختار قشنگی شکسته از خدا، درون قالب شش گوشه یک غزل دارد.
حسینم بودی من حسنت.
سلام عرض می کنم خدمت همه دنبال کننده های عزیزم. امروز 9 محرمه، روز تاسوعای حسین، روزی که به نام حضرت ابوالفضل علیه السلام مزین شده. بزرگ مردی که عشق و ارادت و فتوت و جوانمردی و غیرت و وفاداری و در حق برادر تمام کرد. سپه سالاری که تشنه لب شهید شد تا بشریت در عظمت نام این قهرمان والا مقام تشنه و آتشناک باقی بمونه. بله، امروز روز تاسوعاست و من به کرمانشاه اومدم تا با آیین‌های عزاداری محرم در کرمانشاه آشنا بشم. حال و هوای کرمانشاه سرشار از عزا و ماتم تاسوعای حسینیه. من الان نزدیکی یکی از هیئت‌های عزاداری هستم و قصد دارم برم کنار مردم عزادار کرمانشاه. از تک تکتون التماس دعا دارم. فعلا. خب قبل از این که برم هیئت یه زنگ به زینب بزنم ببینم برای امروز چه مطلبی آماده کرده. الو.
سلام خواهر جان.
سلام خواهر جان، خوبی؟
ممنونم. رسیدی کرمانشاه؟
بله.
خب به سلامتی.
سلامت باشی. خب بگو ببینم امروز میخوای درباره تاریخچه عزاداری محرم تو ایران چیا بگی؟
تعریف کردم که با آغاز سلطنت رضا شاه مراسم عزاداری محرم در ایران تا حد زیادی محدود شد. در همون دوران بود که برپایی تعزیه و نمایش های تعزیه گونه به این بهانه که نوعی از خرافات هستند از طرف دولت ممنوع اعلام شد. در مقابل هیئت های به دستور رضا شاه راه اندازی شد که در اون مراسم ارتشیان، درباریان و حتی خود شاه در مراسم محرم در دسته های عزاداری شرکت می کردن. با این حال مردم ایران نتونستن این همه محدودیت رو تاب بیارن و رسم بر این شد که پیش از محرم از نیمه های ماه ذی‌الحجه بچه های تهران با براه انداختن علم و کتل های چوبی و حلبی در شهر را میافتادن و با هر اون شعر عامیانه رو میخوندن که محرم آمد و عیدم عزا شد، حسینم وارد کرب و بلا شد. این شعر نوح مانند مردم رو برای ورود به ماه محرم و شروع عزاداری ها آماده میکرد.
خیلی عمالی، واقعا ازت ممنونم زینب جان، خیلی مطالب جالب و شنیدنی هست.
اختیار داری، مراقب خودت باش قاسم.
تو هم همینطور، به بابا و ماما سلام برسون. خداحافظ.
سلامت باشی. خداحافظ.
پدر جان خیلی ممنون، قبول باشه.
نوشه جان پسرم، تا گرم نشده بخور که شربت زعفرون خونکش خوردن داره.
چشم حتما. یا حسین.
حسین نگهدارت باشه.
پدر جان شما اهل کرمانشاه هستی؟
بله پسرم، من تو همین شهر به دنیا آمدم، پدر و پدر بزرگام هم تو همین شهر به دنیا آمدم.
پس حتما میتونین درباره مراسم مذهبی که تو ماه محرم توی کرمانشاه برگزار میشه برام توضیح بدین، درسته؟
بله حتما، ولی بریم داخل تکیه بشینیم، اینجا خیلی گرمه.
بریم.
اتفاقا دخترم هم دانشجو و درباره آیین‌های محرم تو ایران تحقیق کرده، اونم میتونه بهت کمک کنه.
به به، خیلی هم عالی. بریم پس. بفرمایید.
مریم جان. مریم جان کجایی دخترم؟
جانم بابا من اینجا.
سلام.
سلام، خوش اومدین.
ایشون ببخشید اسم شریفتون رو نمیدونم.
قاسم هستم.
آها. منم محبیم، ایشون هم دخترم هستن. اینجا هم تکیه خودمونه، این وقت روز با بچه ها میایم تمیز و مرتبش میکنیم که برای شب آماده باشه.
قبول باشه.
قبول حق باشه. مریم جان، آقا قاسم دارن درباره آینای عزاداری محرم تو کرمانشاه تحقیق میکنن، گفتم شاید تو بهتر بتونی کمکش کنی.
لطف میکنید.
خواهش میکنم. خب راستش مردم کرمانشاه مراسم زیادی توی ماه محرم دارن، ولی خوبه بدونین که تا امروز سه آیین مهم مربوط به ماه محرم توی کرمانشاه به ثبت ملی رسیده.
چه آیین هایی؟
چمری، تعزیه خانی روستاهای فش و کرمبست و تعزیه خانی ظهر عاشورا در تکیه معاون الملک، سه آیین عاشورایی ثبت ملی شده توی کرمانشاه هستن.
اینم بگم که تو خیلی از شهرهای ایران مراسم تعزیه خونی برگزار میشه، ولی تعزیه خونی تو کرمانشاه خیلی خاصه.
چرا؟
چون تعزیه خانی توی کرمانشاه با آیین‌های سوگواری محلی ترکیب شده و همین هم بهش حالت خاصی داده.
نوحه ها و نواهایی که تو این آیین خونده میشن خیلی خاصن آقا قاسم. تو کرمانشاه اغلب وقتا عزادارا به تن و بدنشون گل میمالن و به نشونه عزا برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنن.
در اصل ترکیب شدن آیین‌های سوگواری که در کشورمون رایجه با آیین‌های سوگواری محلی توی کرمانشاه باعث شده تا نه تنها شیعیان بلکه اقوام و مذاهب مختلفی هم که توی این استان زندگی می‌کنن با دیدن این آیین‌ها با اونها ارتباط خوبی برقرار کنن.
ببخشید میشه درباره رسم چمری بیشتر توضیح بدین؟
چمری نوعی آیین سوگواریه که بیشتر تو مناطق لکنشین یعنی مناطق غرب استان کرمانشاه رواج داره.
بله.
با ابزارهایی مثل تبل و دهل و سرنا برای عزیزی که از دست رفته آهنگی غمگین نواخته میشه. هر ساله در ایام محرم در این مناطق از استان کرمانشاه این آیین برگزار میشه.
توی سالهای اخیر هم برخی ابزارهای سوگواری مثل سنج و دمام از سایر مناطق کشور وارد آیین سوگواری محلی کرمانشاه شدن که امیدواریم توی این زمینه هم حرکتی انجام بشه تا بتونیم آیین‌های اصیل این استان رو حفظ کنیم.
چه مراسم دیگه ای توی ماه محرم توی کرمانشاه برگزار میشه؟
مراسم که زیاده آقا قاسم. باید عرض کنم که غنای آیین‌های سوگواری عاشورایی تو کرمانشاه طوریه که میشه تعداد دیگه ای از این آیین‌ها رو هم به ثبت ملی رسوند.
مثل چه مراسمی؟
مثل نوحه شیرین شمام نوبرم که نوحی مداحی کردیه و آیین تعزیه کندوله که در روستای کندوله شهرستان صحنه برگزار میشه قابلیت ثبت ملی شدن رو دارن، اما مسئولین باید تلاش کنن تا بتونن این دو آیین رو هم به ثبت ملی برسونن.
انشالله.
آقا قاسم میدونین که به کرمانشاه دروازه کربلا میگن؟
واقعیت اینه که اولین بار شنیدم.
مردم از کل کشور میان کرمانشاه تا از اینجا به کربلا مشرف
بشن. آه به این دلیل.
بله. برای همینم هم تو ایام محرم حال و هوای این استان خیلی با جاهای دیگه کشور فرق میکنه. اگه اشتباه نکنم مراسم عزاداری اهل بیت پیامبر از قرون سوم و چهارم هجری قمری تو بیشتر مناطق استان کرمانشاه برگزار میشه. درسته دیگه دخترم؟
بله بابا، از همون روز اول محرم تمام شهرهای استان کرمانشاه سیاه‌پوش امام حسین علیه السلام میشن و آیین‌ها و رسم و رسوم‌های عزاداری هم توی کرمانشاه و هم توی شهرها و روستاهای این استان برگزار میشن.
تعزیه چه زمانی برگزار میشه؟
تعزیه بیشتر در تکایا با حضور گسترده مردم برگزار میشه. تعزیه در اصل بازخونی وقایع عاشورا است. اونم برای اینکه مردم بدونن در روز عاشورا چه اتفاقی برای امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون و اهل بیت افتاد.
بله.
وقتی تعزیه توی تکیه ها برگزار می شد، زنا توی طبقه های بالایی تکیه و توی قسمتی که مشرف به برگزاری این آیین بود می نشستن.
اهمیت وجود تکایا برای برگزاری مراسم عزاداری و تعزیه تا جایی بوده که واقفین بسیاری تو استان کرمانشاه املاکشون رو در این راه وقف کردن.
واقعا؟
بله قاسم جان، بله. یک نمونه از تکایای استان که از زمان قاجار به عنوان محلی برای اجرای مراسم تعزیه و عزاداری شناخته شده، تکیه معاون الملک یا تکیه مرحوم معین الرعایا است.
چه جالب.
روی کاشی های این تکیه میشه نقوش مراسم عزاداری و تعزیه خانی رو دید که نشون دهنده توجه مردم به عزاداریه.
بله، غیر از تکیه معاون الملک، تکیه سید محمد رحیم، تکیه عبدالله خان بیگلربیگی، تکیه علی پاشا ایلخانی کلهور و تکیه حاج عباس اربابی از دیگر تکایای معروف شهر کرمانشاهن که عاشقان امام حسین علیه السلام در ایام محرم تو این تکیه جمع میشن و عزاداری میکنن.
خوبه اینو هم بدونین که سبز میدان کرمانشاه از اصلی ترین مراکز برگزاری تعزیه توی روز عاشورا بود و این مراسم با حضور حکمران محلی وقت برپا میشد. در زمان حکومت پهلوی اول، رضاخان میرپنج این باور رو رایج کرده بود که تعزیه نوعی خرافه است. برای همین هم مراسم تعزیه برای مدتی تعطیل شد.
ولی این روزا همه میدونن که با تعزیه هنر به کمک دین میاد و واقعه عاشورا رو در قالب نمایش به مردم نشون میده.
میشه درباره نوای چمری هم توضیح بدین؟
نوایی که به جای استفاده از سازهای محلی داره به مرور جای خودش رو به سنج میده. نوای چمری توی مراسم عزاداری از رسومات کهن مردم استانمونه.
قدیما مردم کرد زبان طبق آیین خودشون تو عزاداری ها سر و شونه خودشونو به گل آغشته میکردن. این آیین تو گذشته خیلی رواج داشت ولی طی چند سال تا حدودی فراموش شد. اما از چندین سال قبل مجدد تو عزاداری ها جوونا به تن و بدنشون گل میزنن و با این کار عشق و ارادتشون به امام حسین علیه السلام و یاراشون رو نشون میدن.
آقا قاسم، از دیگر مراسم مردم کرمانشاه توی ایام محرم میشه به راه رفتن مسافتی با پاهای برهنه به یاد اسیران بازمانده از واقعه کربلا، برافراشتن پرچمهای رنگارنگ آذین بسته به یاد علمهای برافراشته دشت کربلا در میان مجالس، پختن و پخش غذاهای نذری بین مردم و ذبح قربانی اشاره کرد.
قاسم جان، اینم بگم که قدیما تو کرمانشاه تو عزاداری ها بیشتر مردم سینه زنی میکردن و زنجیر زنی خیلی باب نبود. اما این روزا بیشتر جوونا تو عزاداری ها زنجیر زنی هم میکنن.
فکر کنم دسته انصار محمدی دارن میرسن بابا.
بله بله بله. پاشو قاسم جان، پاشو بریم این دسته رو ببین تا با چشم خودت ببینی که جوونای کرمانشاهی چطوری برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنن.
باشه چشم، بفرمایید.
بفرم.
بریم.
دنبال کننده های عزیزم، امروز تاسوعاست و من مهمان مردم خونگرم کرمانشاهم. مردمی که سالهاست با عشق به امام حسین علیه السلام و علمدار کربلا حضرت ابوالفضل علیه السلام مراسم عزاداری و با شور و حال خاصی در تمامی شهرها و روستاهای این استان برگزار میکنند. الهی که عزاداری های همه تون مقبول درگاه خداوند قرار بگیره. به امید خدا من امروز از کرمانشاه عازم زنجان هستم و اگه خدا بخواد میخوام روز عاشورا توی زنجان باشم و از آیین‌های محرم توی این استان براتون بگم. تا فردا